بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این قاعده‌ای بود که در ما نحن فیه گفتن در موارد شک در قدرت بر فعل احتیاط لازم است. بعد از اینکه گفتیم این در صورتی است که قدرت معتبر در آن واجب قدرت عقلیه بوده باشد و در خطاب شارع قدرت اخذ نشده باشد. گفته بودند در ما نحن فیه چون که مخصص تخصیص به حکم العقل است، عقل در آن افرادی حکم می کند که خطاب مولا اعتبار ندارد، موضوع حکم در آنها محرز بشود، موضوع حکم عقلی. مثل اینجی گفته بود اکرم زیرانی چیزی دیگری غیر از این نگفته بود، عقل مستقل بود که یا عبد آنهایی که دشمن با مغلا هستند به اکرام شدن آنها نباید به آنها رو بدهی که بر مغلا بیشتر خیره کنند، خیره شوند. عقل می گفت عدو به مرادش نیست، اعدا مرادش نیست. در ما نحن فیه چون که مخصص عقلی است، اون فردی که محرز از عدو مغلاست در اون جا خطاب اعتبار میفتد. و اما نسبت به ما بقی که مشکوک العداوت است، خطاب مغلا سر جای خودش میماند. اینجا هم در اون مواردی که عجز محرز بشود، چون که شارع قدرت را اخذ نشده است، اونجاهایی که من میدانم عاجز هستم از تجهیز این میت، عقل میشه با تو کاری ندارد مغلا، این خطاب این تکلیف برای تو نیست. و اما اگر شک کنی چه قدرت داری بر تجهیز او یا نه، عقل حکمی نمی کند که تو چیزی برات نیست. بدون جهت مقتضای اطلاق جهز و موتا کن این از که تو هم باید تجهیز بکنی. در بحث اصول گفتیم این بیان درست نیست، حاسد است این بیان. اونی که در مثل اکرم زیرانی هست، اون به واسطه این از چه خطاب قضیه خارجیه است. مولا که میگوید به عبدش اکرم زیرانی، یعنی این اشخاصی که همسایه هستن ولی در خارج فعلا، اونها را اکرام بکن. در قضایای در حکمی که به مهاد قضیه خارجیه است، موضوع حکم را خود مولا احراز میکنه. در قضایای خارجیه موضوع حکم را دیگر اینها را اشارتاً میگویند، اینها بحثش در اصول است. در مواردی که مغلا حکم را به عنوان قضیه خارجیه جعل کند، به موضوع فی الخارج حکم کند، موضوع حکم را خود بله تشخیص داده است. بدون جهت عقل میگوید چه خوب موضوع را خود مولا تشخیص داده، گفته همه اینا را اکرام بکن. منتها ظاهر کلام اونقدری حجت است که علم به خلاف نداشته باشی. عبد نسبت به اون افرادی که علم دارد مولا اکرام اینها را نمیخواهد، خطاب مولا از حجیت میفتد، چون که مقام اثبات اون وقتی قیمت دارد که مقام ثبوت معلوم نشود. نسبت به اون افراد میداند که خطاب مولا اراده نکرده است ثبوتن اکرام اینها را، اما نسبت به فرد مشکوک که به این فرد مولا اراده ندارد، نه مولا گفت اکرام بکن، ظاهر خطاب حجت است. به این که در فرد مشکوک در موارد مخصصات لبیه مرحوم آخوند فرموده است خطاب حجت است در شبهه مصداقیه، در اصول گفتیم این در قضایای خارجیه است که خطاب به مفاد قضیه خارجیه باشد. و اما اگر خطاب الحکم به مفاد قضیه حقیقیه شد که تعیین موضوع را خارجن، مولا ایکال به خود مشلف شده است. جهز و موتا کن، یعنی میت المسلم اگر در خارج موجود شد تجهیزش بر شما واجب است. این میت مسلم را باید، میت مسلم را فرض بفرمایید، من باید احراز کنم که این میت مسلم است، موکول به من شده است. به دون جهت در ما نحنفی میت مسلم و من باید احراز بکنم بر این که به تجهیز این قادر هستم، چون که اگر میت مسلم موجود شد و قادر بر این شدید، چون که در مقام ثبوت تکلیف غیر قادر گفتیم لغو است، و قادر به تجهیزش شدید تجهیز بکنید. خب من نمیدانم که این تکلیف در مقام ثبوت برای من هست یا نه، به خطاب نمیتونم تمسک کنم، چون که خطاب مقید شده است، چون که مفادش قضیه حقیقی است، با اون تجهیز واجب است. اگر میت مسلمانی بوده باشد و شخص قادر بر تجهیز او بشود، موضوع این است در مقام ثبوت. به دون جهت در ما نحنفی این حرف درست نیست. میماند و ثالث چی گفتند در موارد شک در قدرت باید احتیاط شد. اون امر چیه؟ گفتند که عقل قبیح میداند انسان ملاک ملزم مولا را تفویت کند. عقل قبیح میداند ملاک ملزم مولا را تفویت کند. خب این میت مسلمان، من اگر قدرت بر تجهیز ناشته باشم، تجهیز نکنم، ملاک ملزم مولا را تفویت کردم. و چون که عقل ولی مستقل است، ملاک ملزم مولا را تفوید شدن قبیح است، به دون جهت باید در این صورت احتیاط کنم. خب این دو تا اشکال دارد. اولا اینکه حکم عقل که ثابت است تفوید ملاک ملزم را، ملاک ملزم مولا را تفوید شدن قبیح است، اون در صورتی است که ملاک ملزم معلوم بوده باشد و اون تفویت تفویت معلومه باشد، معلوم بشود بر مکلف که فعلش تفویت است، ملاک مولا را ملزم مولا را تفویت می کند. ولی این قبیح است، این اشکالی ندارد. و اما در ما نحلفی در موارد شک در قدرت احتمال تفویت است، احتمال است که عاجز بشود و نتواند این را استیفا بکند، من تفویت نکردم، خود اون ملاک فوت شده است. در این موارد شک در قدرت من محرز نیستم که ملاک مولا را من تفویت می کنم تا عقل به جه قبیح هست، نکن این کار را. در ما نحنفی تفویت محرز نیست، محتمل از فوت الملاک بشود، یعنی قدرت نداشته باشد. و تفویت تفویت محتمل در ملاک ملزم عقل قبیح نمیداند. شارع خودش ترخیص داده است در این. فرض کنید چه انسان، فرض کنید نماز را خواند، نماز ظهر عصرش را خواند، بعد شک کرد بر اینکه من این نماز ظهر عصر را خواندم، وضو گرفتم خواندم یا بلا وضو خواندم، خب حکمش چیه؟ حکمش قاعده فراغ است، دیگر بعد از فراغ اعتنا نمی کند، دیگر رساله ها بر است، احتمال داشت که وضو گرفته است، نماز خوانده. خب نماز با طهارت که ملاک ملزم دارد، این را سنی و شیعه همه قبول دارن از ضروریات دینه. خب من احتمال میدم که این من فوت داد، بله تفویت کردم، نمازم بلا وضو بوده، احتمال تفویت میدهم، بلا وضو بوده چون که وقت داخل است، میتونم الان عاده کنم. در ما نحنفی احتمال تفویت ملاک ملزم است. شاره ترخیص داد، گفته ایزا فرغت من شیء و شک اشتفیهی و شک شلیس بشه. پس شما چجور میتوانید بگید تفویت ملاک ملزم محتمل قبیح است؟ عقل این را حکم ندارد. تفویتی که معلوم است تفویت ملاک ملزم است، او قبیح است و شاره در او هم ترخیص نمیدهد. و اما بله چیزی که عملی که محتمل است تفویت ملاک ملزم بشود، شارع در این ترخیص داده است. و در موارد شک در قدرت احتمال تفویت است، نه علم به تفویت است. محتمل است خود ملاک فوت بشود، چرا؟ چون من قدرت ندارم. پس در ما نحنفی یفعن امت و لا یعلمون و نحو ذلک ترخیص در ترجیح می دهد. روی این اساسی که هست ما یک وجه صحیحی پیدا نکرده ایم که شک در موارد قدرت عقلیه، اونجاهایی که قدرت عقلم معتبر است، مکلف در آنها شک بکند، باید احتیاط بکند، اصول شرعیه، براعت شرعیه و اینها زاری نمی شود، ما به این دلیل درستی پیدا نکردیم. این اصل کبرا. و اما صغرای این، صغرای این را تعیین کردیم دیروز، گفتیم اون مواردی که شارع قدرت را در خطاب عقص کرده، قدرت دخل در ملاک دارد، چون شارع عقص نمی کند چیزی را در ملاک در خطاب، مگر اینکه دخل در ملاک داشته باشد و الا عقصش لغو می شود. بخلاف مواردی که قدرت را در خطاب عقص نکرده است در ناحیه موضوع تکلیف، اونجاها معلوم می شود که فعل قدرت شرط استیفاء ملاک است، نه خود ملاک است. شرط خود دخل در ملاک ندارد، شرط استیفاء ملاک است. اینی که این حضرات گفتم، این هم به نظر قاصر ما تمام نیست. چرا؟ چون ممکن است قدرت دخل در ملاک داشته باشد و شارع در موضوع عقص نکند. چرا؟ چون معلوم است احتیاط چیزی خطاب به جهت بیان کردن است. وقتی که تکلیف به عاجز متوجه نمی شود، عقل مستقل است که تکلیف مال شخصی است که قادر بوده باشد. خب شارع می بیند که به ذکر قدرت احتیاجی نیست، ذکر نمی کند. اونجاها چرا ذکر کرده است؟ توجه کردی؟ اونجاها چرا ذکر کرده است قدرت را؟ لله علی الناس یجعل بیت من استطاع. اونجا قدرت خاصه معتبر است، قدرت عقلی معتبر در کتاب عقص نشده. قدرت خاصه چه استطاعت مالی است، ما بهی و حدس داشته باشد شخص، اونز من استطاع کمان که در روایات تفسیر شده است و امام علیه السلام فرموده است من کان اندهو ما یحجبه، اون قدرت عقلی نیست که قدرت عقلی را در خطاب زشت شرد خدا اونجا، اون نیست. اون قدرت عقلی که عقلا قادر بوده باشد به تواند اعمال را اتیام بکند، توجه کردید به مجرد سوار شدن به ماشین یا تیاره فوت نکند، اونها قدرت عقلی را عقل اخذ کرده، اونها به حکم عقل است. اونی که ما یحجبه هیچ هست قدرت خاصه از او تعبیر می کنند، اون چه مال است و تخلی سرب است و صحت مزاج است، او را شعار عقص کرده است. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست ما قبول نداریم، هر زا که شعار در خطاب قدرت را زش نکرد اونجا قدرت شرط استیفاست، نمیتونیم این حرف را بچیم، چون که شاره ممکن است قدرت را اخذ نکرده، دخل در ملاک دارد، چون که عقل مستقل است به او. بدون زهد نه از خطاب تکلیف که قدرت اخذ نشده است، نه از خود هیئت طلب که هیئت که دلالت بر طلب می کند بل سومو جهزو، نه از هیئت جهزو فهمیده می شود بله که قدرت برای دخل در ملاک ندارد، قدرت در استیفا مدخلیت دارد، نه هم از ماده تجهیز فهمیده می شود. این از کجا فهمیده شد که قدرت دخل ندارد در ملاک؟ محتمل است دخلیت داشته باشد، محتمل است نداشته باشد. بدون جهت جاهایی که قدرت در ملاک مدخلیت دارد یا در ملاک مدخلیت ندارد شرط استیفاز، این را از خارج باید استفاده کرد. مجرد این که در خطاب زش نشده است شرط استیفا می شود، دخل در ملاک نمی شود، اینها پیش ما تمام نیستند. از این جا معلوم شد که اگر ما ملتزم شدیم که در موارد احتمال تفویت ملاک ملزم قبیح است باید احتیاط کرد، اگر این را هم ملتزم شدیم و اگر ملتزم شدیم که در مخصصات عقلیه تمسک به خطاب عام می شود چه وجه ثانی بود، در آیه وضو اینها جاری نمی شود، چون که در آیه وضو دو تا خطاب است: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر اغزى احدكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وجدان به من الان بیان خواهیم کرد انشاءالله. وجدان الماء به معنی تمکن من الماء است. انسان چه زور تمکن من الماء؟ کسی که مال دارد به او میگم به تمکن من الماء است و میتواند مال را به دست بیاورد به تمکن از مال است. در ما نحنفی هم و این لم تجدو، اگر به تمکن از آب نشدید، یه خطاب متفاهم عرفی این است که اونهای چیزا قمت مل السلات اونها مال متمکنین است، هم قدرت در خطاب عقص شد و همه هم مخصص عقلی نیست، چون که فلم تزدو ما هم فتیممو خطاب لفظی است، غیر قادر هم حکمش بیان شده است. فتلخص من ما ذکرنا، دلیلی ما پیدا کنیم از ناحیه عقل بر این که فحص لازم است در مواردی که انسان احتمال می‌دهد فحص بکند هم آب را پیدا نمی‌کند. این به حکم عقل نیست، بلکه آن جاهایی که می‌داند فحص کند آب را پیدا می‌کند گفتیم و بلا اشکال است، اونجا متمکن از مأمور به اختیاری است، باید مأمور به اختیاری را اتیان کند. بعضی از فقها رضوان الله علیهم فرمودند ادله شرعیه دلالت می کند بر وجوب الفصل، بفرمایید اون ادله شرعیتی است. گفتند یکی خود آیه مبارکه، چون که در آیه مبارکه می گوید بر این که ولی فلم تجدو ما انفتیممو، عدم وجدان اون وقت صدق می کند که انسان بجردد و پیدا نکند. وقتی که انسان فحص شرد و پیدا نکرد می گوید پیدا نکردم، مثل این که از حیوانش گم شده است یا بچه‌اش گم شده است، اون همسایش دلش می سوزد به این میگه پیدا شد انشاءالله، میگه نه پیدا نکردم. این اگر هیچ بیرون نرد، نه خودش نه آدم بفرستد که تو برو من حال ندارم، پام قوت ندارد، بدون این که هیچ از فحص بکند، خودش هم نشسته هیچ اعتراض نمی کند، میگه پیدا نکردم. این اون کسی که حیوانش گم شده است بهش بر می‌گردد این ور اون ور که خبر پیدا کند، یا بچه‌اش گم شده است یا مالش گم شده است، میگه پیدا کردی یا نکردی، وجد تا اولم اولم بله او ما وجد اونجاها صدق میکند. رو این اساس کسی اگر بجرد انشاءالله آب نیست، هیچ نمیجردد، فحص نمیکند، تیمم میکند، این فلم تجدو ما هم نمیگویند به این معنا، این زور ادعا کرده. ولیکن این هم میدانید که وجدان دو تا معنا دارد، یکی در مواردی میگویند چون اونی که وجدهو احتیاج به طلب و فحص دارد، مثل ضاله که مثال میگفتم در اونجا میگوید طلبت ضاله فوجدتها، او طلبته و ما وجدتها، طلبت ضاله فوجدتها او ما وجدته. این به معنا وجدان متعلق می شود به شیئی که اون شی وجدانش به طلب می شود، به فحص می شود. بدون جهت می گوید طلبت العلم طلبت الاجتهاد فوجدته، پیدا کردم، فنا بله وفقته، یعنی فوجدته یعنی موفق شدم. و اما هیچ درس نخوان، زحمت نکشید، اجتهاد را پیدا کردی، میخندم، این صدق نمی کنم. یه وجدان معناش این است، یه وجدان به معنای در مقابل فقدان است، این وجدان در مقابل فقدان است که ندارد. میگن زیدون واجد المال، این معناش این است که فاقد مال نیست، نه این که فحص کرده است. وقتی که وجدان دو تا معنا شد، توجه کردید وجدان دو تا معناش پیدا کرد، باید تعیین بشود که این وجدان در این آیه مبارکه به چه معناست، آیا به معنای در مقابل فقدان است یا در مقابل اون بله در مقابل اون عدم وجدان و عدل فحص و طلب است، کدام یکی است؟ ببینید چه میگوید، خود این وجدان در مقابل فقدان است. چرا؟ درست توجه کنید، در صحیح زراره در اولین ابواب باب تیمم دارد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن بله عن ابن زینه عن زراره عن احدهما علیه السلام اذا لم یجد المسافر علما فلیطلب، میگه وقتی که پیدا نکرد بعد طلب کند. این پس این وجدان به معنای بله پیدا نکردن بعد طلب نیست، ازا لم یزد المسافر الماء فلیطلب، فلیطلب بعد عدم وجدان است. عدم وجدان به معنای اول بعد طلب می شود، چه جشت و جشت همه زا را زیر زبر کرد پیدا نکرد. اون فلمی از دیچه در مقابل پیدا کردن در موارد زاله است، اون عدم وجدان بعد طلب می شود. ولیکن وجدان المال در مقابل فقدان المال ربطی به طلب ندارد. به دون جهت می گوید که ازا لم یزد المسافر الماء فلیطلب، مثل این که می گوید ازا لم تزد المال فلیطلب، مال نداری بله طلب بکن، کار بکن، به دست بیاور، چرا نشستی اینجور؟ این عدم وجدان در مقابل فقدان است. در آیه مبارکه بفهمید چه گفتم. در این آیه مبارکه از صحیحه مبارکه استفاده می شود که عدم وجدان در مقابل فقدان است. کسی که مالی نداشته باشد، توجه کردید چه زور بومی جن که فاقد المال است واجد المال نیست، این هم همین زور است. اگر فاقد المال شدید تیمم بکنید. نه عدم وجدان زاله است به اون معناست، اون عدم وجدان بعد طلب می شود. این عدم وجدان قبل طلب می شود. اگر یه جایی بخواد انسان طلب کند، ازا لم یزد المسافر الماء فلیطلب، این فاقد ما بشود. فلم تزد ماء فتیممو، یعنی متمکن از آب، فاقد آب شدید، متمکن از آب نشدید، تیمم بکنید. بدون جهت از این آیه مبارکه چه به قرینه این چه در خود آیه مبارکه در این روایتی چه بیان کرده است، قرینه است چه عدم وجدان به معنای در مقابل بله وجدان در به معنای فقدان و عدم فقدان است، دلالتی نیست. اون وقت میماند روایات مثل این روایتی که خدمت شما عرض کردم، ازا لم یزد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، آب را مادامی که وقت نماز است طلب کند. فایزا خاف ان یفوت الوقت، وقتی که دیگر خوف پیدا کرد که وقت فوت می شود، اونجا فلیتیمم ولی صلی، تیمم بکند و نماز بخواند. این چه می گویند؟ درست توجه کنید، این نکات را متوجه بشوید. اینی که فقها در رساله ها در شده به فقیه می گویند استصحاب در مواردی که انسان احتمال بدهد وقت صلات باقی است و احتمال می دهد که وقتش زیگ است، در مواردی که مکلف آب ندارد احتمال بدهد که زیگ است، خب مقتضی استصحاب این است که استصحاب می جه نه وقت باقی است، برو طلب بکن، استصحاب جزئیاتی ندارد. به واسطه این صحیحه مبارکه که القا کرده است استصحاب در وقت را، می گوید در این مورد ازا لم یزد المسافر الماء فلیطلب، بدون زهد انسان از صبح پا شد از خواب، چه جوان ها نو هم ابتلا می شود، می ترسد برد ویزو بگیرد یا غسل کند آفتاب می زند، تیمم بکند. این استصحاب بقای لیل چنوز لیل باقی است، طلوع شمس نشده است، این استصحاب ها به درد نمی خورد. چرا؟ از این صحیحه مبارک استفاده شده است برای این که در جایی که انسان احتمال بدهد به طهارت مایی تحصیل کردن صلات فوت بشود، باید وظیفه تیمم است. ازا لم یز بله؟ چی؟ یا الله، بس چی میگفتم من تاها؟ خیلی خوب، بله اذا لم یزد المسافر علی ما فلیطلب ما دام فی الوقت، مادامی که در وقت است باید طلب کند. فاذا خاف ان یفوت الوقت، وقتی که خوف پیدا کرد که طلب بره نماز فوت بشود، نماز فوت بشود نه اینکه یه رکعتش را هم درک نمی کند، اون نماز حیثون که سابقاً اگر چرات گفته ایم این الفاظ ظهور دارد در اختیاری که احتمال می دهد می ترسد صلات اختیاری جهت تا رکعتش باید قبل الوقت واقع بشود این فوت بشود، ولو به اینج بعض رکعاتش بعد از خارج وقت می افتد این فوت است. ظهور دارد اینها در در اون اختیاری، چمان گفته ایم سابقاً کسی فرض بکنید چه بله این دل بله این دل استنزا، اون وقتی چه انسان میخواهد مثلا فرض کنید در اون توالت نشسته است استقبال القبله حرام است، بدون جهت مؤمنی مسلمان ها اون توالتی که درست می کنند مستقبل قبله نمی کنند. خب این چه جور از توالت قبله نیست اما منحرف است از قبله، ولیکن بین المشرق و المغرب است که قبله است در حال اضطرار برای ظاهر، اونجا درست بکند چه جور، اونجور بنشیند چه جور. گفتیم عیبی ندارد، مانعی ندارد، چون که قبله ظهور دارد در قبله اختیاری. این عناوین وقت ظهور دارد در وقت اختیاری، وقتی که بترسد وقت اختیاری فوت بشود، اون یه رکعت در شردن وقت اضطراری است، زایی که بترسد وقت اختیاری صلات فوت بشود وظیفهش تیمم است. خب در مانع نفی طلب را واجب می کند دیگر این روایت، این روایت در مسافر است. اشکال کردن که این حاضر را نمی جیرند، فقط مسافر را می جیرند. این اشکال درست نیست، مسافر قطعا مدخلیتی ندارد. مسافر با این تعب سفر اگر مکلف بوده باشد به ما دام فی الوقت برای طلب کردن، اونجا از ایجی تو خانه مخده تشکر کرده است نشسته از تعبی نداند، او به طریق اولا مکلف می شود که فحص از ما بکند. این مسافر در این روایت مثل ذکر مسافر است در آیه مبارکه و این کنتم مرزا و الاسفر، چی گفتیم نوعا مسافر آب پیدا نمی کند، اون اسفار قدیمه که در بیامان از آب پیدا نمی کند، ولیکن کسی که در بلد است اقلا خودش چاه نداشته باشد همسایش دارد. مراد هم از مسافر نه مسافر شرعیست که هشت فرزخ راه برود، یا مثلا به بلدی رسیده است قصد گامن شرده مسافر است، این نیست مراد. المسافر یعنی اونی که در طریقه است، ما دامی شد چه هشت فرزخ برود چه چندتر برود، توجه کردید مادامی که در طریق است و وقت باقی است فلیت لبل ما را طلب کند فرض کند. فاذا خاف الموت، توجه کردید اون وقت چیزی که از فلیت هم و یسلی. بعضی ها مناقشه فرمودند قدس الله اسرارهم، چه اولش از محقق اردبیلی است، حیثون که محقق اردبیلی اینجور فرموده است که دلیلی نداریم بر وجوب الفصل در مواردی که احتمال بدهیم برای بعد الفصل آب پیدا خواهیم کرد، چه حاضر بشود چه مسافر بشود. بعضی ها مناقشه کردن تبعنلیشون در این صحیحه مبارکه، گفتن که این روایت ولو من حیث سند صحیح است، ولیکن دلالتش ضعیف است، به دلالتش نمیشه اخذ کرد. چرا؟ چون که اگر مسافر مادامی که در وقت از طلب بله طلب کند ما را، باید هی راهی که میرود برود اونور، از راه منحرف بشود برود اونور، احتمال میدهد در اون دور آب بوده باشد و اینور برود یا خود در سلوتر برود. این مسافر از سفر ما میستد، دیگه سفر نمیتواند بکند، چون که اجر مادام فی الوقت مسافر ای طلب بکند، اون در خود راه که نوعا آب نمیگذارند، مثل زمان سابق اینجور بود، در این اطرافش یمین و یسارش میشوند. خوب اگر این طلب بکند دیگه وقت مسافر نمیتواند بکند، چه به مقصد میرسید. خصوصا در معتبره سکونی آمده است که در یمین و یسار توجه کردید مسافر و شخصی که آب ندارد در یمین و یساری که است، یعنی در اطرافش فحصی می کند، جاهایی که سهل است یعنی صاف است، آن جاها از طریق به مقدار توجه کردید دو تیر به اندازه اون بله توجه کردید، دو تیر چه انسان یه تیر بیندازد کجا میفتد، تیری چه شدید بیندازد ها، غلوت سهم چه به سهم به غلوتهی به شدتهی میرود، از اونجا چه تیر اول افتاد از اونجا هم یه تیر بزند کجا میفتد، این غلوت سهمین میگویند، اونجا را فحص کنند، از راست و از چپ هم غلوت سهمه هی چند قدم برد غلوت از راست و چپ اینقدر فرض بکنند، مسافر نمیتوند راه برود. بدون زهد فرمودن که این صحیح هم مدلولش مکتوع از چه مراد نیست، ما مشلف به ظاهر هستیم، ظاهر قطع داریم مراد نیست، بدون زهد این صحیح از اعتبار میفتند، فاتحه صحیحه مبارکه زراره را همینجا خواندند که این برد کنار. این به نظر قاصر فاتحه ما درست نیست، این که امام علیه السلام به زراره میگوید، زراره نگفت چه خوب یعنی از رو این سفر نشد آخه شما میگید علی مسافر، زراره مناقشه نکرد به امام صادق علیه السلام یبن رسول الله شما چه میگویید، بله ازا لم یزد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف ان یفوت الوقت فیتیمم، یعنی رسول الله دیگه این مسافر نمیتونه راه بره، شب باید در بیابان بماند، راه رفتن نمیشود. این اعتراض را نکرد، چرا نکرد؟ زاش هم بود اعتراض نکند، برای اینکه شما میدانید ما خودمون محل ابتلامون بودم وقتی که موفق بودیم توجه کردید و از اسفار را پیاده انسان برود، این همین زور است. انسان وقتی که راه میرود در سفر میرود، خصوصا اون زمان را شما بله به دست بیاورید در بیابان راه میرود، آب خودش هم تشنشه، هنوز وضو نمیخواد بگیرد، تشنشه، آبم ندارد، کجاها طلب می کند؟ همه جا طلب نمی کند، اونجاهایی که مزان نویزود الماء است یه درخت سبزی می بیند، توجه شد، یه علفی می بیند، خب می مزان این است اینجا آب است دیگر، و الا اینها چه جور رویده؟ ممکن است الان خشک بشود آبی نداشته باشد اونجا، یا یه بنایی می بیند احتمال میدهد برسد آب خوش شده باشد، چون آبهاییست که در بعض فصل آب دارد در بعض دیگر آب ندارد. این را امام میفرماید المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت، این در خود راه نه، یمین و یسارش هم همین زور است، چون که جلو آب باشد که میرسد راه میرود، در یمین و یسار هم به غلبتن به اندازه دو تیر، زمین اگر سهل بوده باشد یا یه تیر در زایش زمین پست یا بلندی داشته باشد، نگاه کند بلشد آب پشت اون تپه است، توجه کردید، چون یه درخت سبزی اونجا هست. این در مذان است. شما هم که تشنه شدید، لا سمح الله مبتلا شدید به این زور سفری، خصوصا اونهایی که سفر حج می کردن از اون راه بله چیزی که از نجف چه بیابان لم یزرع بود بیابان، اون یه جاها آب پیدا می کردن، مذان نبود که چاشن نبودن، علامتی داشت، یه درختی، یه سبزی، یه چیزی بود پیدا. اون را امام علیه السلام می فرماید بدون از زرارم تعجب نکرد چی گفت رسول الله پس سفر چی شد این همین آب برجر آب پیدا کند از تمامی وقتی را. خب برجش وقت تمام شد تیمم کرد، خب سفر نکرده است، این همین زور فحصی می شد آب را، از سفر ماند، این اعتراض را نکرد. چون که مراد از فلیت لبل ما اینه، به عبارت نخرا این طلب در مسافر دو تا حد دارد. مسافر هم گفتم توجه کردی به واسطه این که در طریق است، اون کسی که در طریق آب ندارد مکلف از طلب کند، دو تا حد دارد طلبش. یکی من حیث زمان، او را این صحیحه فرموده است که ما دامی چه خاف فوت الوقت نشده باید فحص کند. یه تهدید طلب هست من حیث المکان، چی کجاها را فحص کند در مادامی که وقت فوت نشده است، کجاها را فحص کند این شخص مسافر. او را معتبره سکونی گفته است، به اسناد شیخ روایت دومی است، عن صفار محمد ابن حسن صفار، عن ابراهیم ابن هاشم، عن نوفل، عن سکونی، عن زعفر ابن محمد، عن ابیه، عن علی بن علی السلام، انه قال یطلب الماء فی السفر. باز مسافر است، چون که سفر غالبا این زور است چه فاقد العاب می شود. این کانت الحذونه، اگر زمین زمونه چیزی که است صاف بوده باشد، سهله بوده باشد، فغلوتون، یه غلوه یا غلوه، هر دو زورش صحیح است، خان بله فحص می شود، غلوه یا اندازه یه تیر، بله تیری را که تون نمی رود به شدت می اندازند. و این کانت سهوله، اگر خزونه باشد یعنی تبوز چزا باشد و اندازه یه تیر، و این کانت سهولتن فغلوتین، تقریبا 400 زرا تهدید شدن. این هم معلوم نیست تهدید این 400 زرا اونور برد، 400 زرا اینور برود، در مزان ما از سفر نمیماند، چون از سفر نمیماند منافات هم ندارد. این تهدید من حیث المکان است، در مزان ما، در اون همچنه ای که در سفر به اونجا میرسد، مزان این از شنجا آب بشود که از دیده می شود، درخت از دور دیده می شود، غلبته و غلبه اونجا فحص کند. توجه کردید به نیسه مکان، هیچ محصوری ندارد، روایت هم ضعیف نیست، بران که نوفلی حسین ابن یزید نوفلی چمازه چلناسا بگن، این دو تا جهت دارد، یکی روایات کثیره ای دارد، اجلا از او نقل شدند. یه وقتی من نگاه می کردم، توجه شدید، کلینی قدس الله نفسه شریف روایاتی را که از علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی نقل کرده است، زیادتر است از اون روایاتی که عن علی بن ابراهیم عن ابیه از دیگران نقل کرده است. در اون چهار زیلدش را که تمام کرده، این چهار زیلد کافی را، در اون چهار زیلد روایاتی که نقل شده است عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی بیشتر است از اون روایاتی که عن علی بن ابراهیم عن ولی عن ابراهیم عن علی بن ابراهیم عن ابی عن غیر نوفلی، این بیشتر است، بیشترین روایات را از این شخص دارد، خودش از معارف است، قدحی در باره او نرسیده است، شخصی که معروف بشود و قدحی در باره او نرسیده باشد، این معلوم میشه در زمان خودش مستور بود، عیبش را ستر میکرد و این معنا کافی است در احراز سگه و عدالت شخص اگر امامی بوده باشد. روایت معتبر است، شیخ هم در عده فرموده اصحاب ما به روایات سکونی عمل کردند. روایات سکونی غالبش از این نوفلی است، هست سکونی از روایات دیگر هم به واسطه عبدالله بن مغیره و غیر زادش دارد، ولیکن کم از اونها در مقابل این روایات نادر است. این چه به روایات عمل کردن، یعنی به اون روایاتی که معروف به روایات سکونی است، بدون جهت این معتبر می شوند. ولی کلام تتمتون می شوند.